یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
یک سوال خیلی مهم و اساسی ازتون دارم و میدونم که جوابش رو اکثرا میدونین. اگر شما بپرسیم که مهمترین پوینت و صفت مشخصه مسیحیت چی هستش چی میگین؟ اون چیزی که باعث شده شما به طور خاص به عیسی مسیح ایمان بیارین چه چیزی بوده؟ ممکنه بعضی از شما بگین خب ما آرامشی که تو خدا داشتیم به ما این راه رو متوجه کرد. ممکنه بعضی از شما بگین معجزات عجیبی که توی مسیحیت دیدیم برای ما خیلی مهم بوده، ولی با اطمینان میتونم بگم که مهمترین چیزی که در مسیحیت ما پیدا کردیم و اون در اساس زندگی مسیح ما شد، ارتباط با خدای زنده بوده. ارتباط با خدایی که حقیقتاً میتونیم به حضورش بریم، مثل یک دوست، مثل یک پدر، مثل یک عاشق و معشوق، مثل کسی که واقعاً دوستش داریم به حضورش بریم و باهاش صحبت کنیم. من این تجربه هستش که با تمام وجودم و قلبم حس کردم. منی که سالها بدون خدا، خدا فقط یه نقطه خیلی کوچولو توی زندگیم بود، گاهی وقت که تو مشکلی می افتادم یا توی سختی بودم به یادش می افتادم، الان می بینم که واقعا ما با خدا راه می ریم، با خدا صحبت می کنیم، با خدا حرف می زنیم. گاهی وقت اگه دلمون پره حتی باش گاهی وقت دعوا می کنیم و توی جاهای مختلف خدا بهمون جواب می ده. دوستان، لازمه ارتباط داشتن با کسی، ارتباط صمیمانه چی هست؟ شناخت هست. تا شما با کسی، از کسی شناخت نداشته باشین، اون رو نشناسین کامل، نمیتونین باش ارتباط داشته باشین. پس لازمه این که ما با خدا در ارتباط هستیم اینه که اون رو بشناسیم. و این شناخت اساس ارتباط ما با خدا هستش. در مسیحیت زیباترین چیزی که من بهش رسیدم اینه که خدا اول خودش رو بر من مکشوف کرد. بعد از اینکه اون رو شناختم، سعی کردم به کلماتش، به فرامینش، به چیزهایی که به من میگه چون دوستش دارم عمل بکنم. و این اساس مسیحیت هستش. حالا خدا از چه طرق خودش رو به ما نشون میده؟ اولین راه که ساده ترین چیزی هست که انسان از تولدش با اون در تماس هست و انسانیت از بد و خلقت اون رو میدید، دوستان، جهان اطرافمون هست. شما در کتاب طبیعت میتونین زیبایی‌های دست خدای خالق رو ببینین. یه روزی که به حیات خونه‌تون میرین، با دیدن گل‌های زیبا، طبیعت قشنگ، که خب کشور انگلستانم واقعا کشور قشنگی هست، میتونین این خدا رو هرچند به صورت سطحی بشناسین، میتونین خدا رو درک بکنین، میتونین با این خدا و قدرت اون آشنا بشین. ولی دوستان، بهترین راه، عمیق‌ترین و کاملترین راهی که ما میتونیم خدا رو بشناسیم، دوستان، از طریق کتاب مقدسش هست، از طریق کلامش هست. دوستان، من یکی از چیزهایی که خیلی تو زندگیم دوست دارم کتاب هستش و کتابای زیادی خوندم، ولی میتونم با یک اطمینان کامل به شما بگم که اگر تمام کتب جهان رو که از روز اول خلقت، قدیمی‌ترین کتاب میگن ایلیاد اودیسه هومر هستش که 2700 سال پیش نوشته شده، تو جدیدترین کتاب‌هایی که تو قرون اخیر نوشته شده، کتاب‌های مثل کمدی الهی دانته، هومر، نمیدونم بی‌نوایان، همه این کتاب‌های عظیم و بزرگ رو در یک کفه ترازو بذارین و کتاب مقدس رو در کفه دیگه، کتاب مقدس ما از هر جهت یک سر و گردن بالاتر هست. چه از لحاظ عمق، چه از لحاظ معنا، چه از لحاظ زیبایی و چه از همه مهمتر از لحاظ هدف. شما کتب مختلف یک هدف مشخصی داره، حالا اخلاقی هستش، تاریخی هستش. کتاب مقدس ما بزرگترین هدفش نجات انسانه. شما چه کتابی میتونین پیدا بکنین که با خوندن اون زندگیتون برای ابدیت نجات پیدا کنه؟ من خودم سال 2000 با اینکه به بشارت داده شده بود خیلی دعا میکردم که خدایا راه درست رو بهم نشون بده. با خوندن یک آیه مکاشفه 3:20 واقعا احساس کردم مسیح بر در قلبم وایساده. خیلی شنیده بودم، خیلی بشارت بهم داده شده بود. سالها پیش دوستم امیر گفته بود اینجا اومدم از اشخاص مختلف بشارت شنیدم، ولی خوندن خود کلام بود که با قلبم صحبت کرد. دوستان، هیچ کتابی رو شما نمیتونید پیدا کنین که برای ابدیت بتونه زندگی شما رو تغییر بده، و همین کتاب بزرگترین کتابی هستش که به ما داده شده. کتاب مقدس ما دو تا خصوصیت خاص داره که اون رو از تمام کتب جدا میکنه. اول از همه این که این کتاب در یک بازه زمانی خیلی وسیع، در یک زمانی حدود 1700 سال به بشریت داده شده، یعنی از زمانی که موسی کتاب پیدایش و 5 کتاب اول تورات رو نوشت تا زمان یوحنا سال 98 بعد از میلاد کتاب مکاشفه، یک چیزی در حدود 1700 سال زمان برده شده. شما چه کتابی رو میتونید پیدا کنید که 1700 سال برای نگارش اون وقت برده شده؟ افراد مختلفی، از دانشمندان، از نمیدونم پادشاهان، انبیا، ماهیگیران، افراد مختلفی در نگارش اون سهم داشتن. هر کتابی رو شما در تاریخ میتونین تصور بکنین 20 سال، 15 سال، 25 سال وقت برده شده. میگن کتاب جنگ و صلح تولستوی 27 سال طول کشیده تا تولستوی اونو بنویسه. کتاب خیلی وسیع و قطوری است. 1700 سال وقت برای نگارش اون برده شده. زمانی که موسی داشت کتاب 5 کتاب تورات رو مینوشت، امپراتوری مصر ابرقدرت جهان بود. هنوز بابل و آشور و ایران به وجود نیومده بود و تازه امپراتوری سومر داشت شکل می‌گرفت. و زمانی که کتاب مکاشفه رو یوحنا نوشت، اوج امپراتوری روم بود. یعنی این بین امپراتوری بابل اومد رفت، آشور اومد رفت، هخامنشی ایران اومد رفت، یونانی‌ها اومدن رفتن و در زمان مصر. ببین چه بازه زمانی وسیع رو این کتاب شامل میشه. چه کتابی رو میتونیم پیدا کنیم که این بخش بزرگ تاریخ رو با اون عظمتش و ظهور و سقوط امپراتوری‌های بزرگ به ما نشون بده و از اون برای ما درس عبرتی داشته باشه که هیچ قدرتی جز قدرت خدا و مسیح در جهان باقی نمیمونه؟ کتاب دانیال چقدر زیبا اون تندیسی رو که تمام امپراتوری‌های جهان رو به تصویر میکشه و یک سنگ که همون عیسی مسیح هست میاد و همه اینها رو پودر میکنه و از بین میبره. پس دوستان، این بازه زمانی رو شما برای نگارش هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید. و دوم این که دست زیبا و هنرمند خدا این کتاب رو نوشته. باورتون میشه خدایی که آفریننده این جهان و کائناته برای ما کتابی نوشته و در اختیار ما گذاشته؟ از دانش و معلومات افراد مختلف استفاده کرده، ولی خودش با حضور روح القدس در نگارش تک تک این کتاب ها نقش داشته و این کتاب عاشقانه رو برای ما نوشته و به ما داده. ولی همونطور که برادرزاد گفتن، دریغ از ما، به خصوص ما ایرانی ها، که واقعا اون وقت لازم رو برای خوندن اون نمیذاریم. اون وقت لازم، انرژی لازم رو صرف خوندن و مطالعه این نامه عاشقانه خدا نمی کنیم. ممکنه خیلی وقت بیشتری تو اینستاگرام و فیسبوک و کامپیوتر باشیم، ولی دوستان واقعا چقدر وقت برای خوندن کلام میذاریم؟ من نمیخوام به من جواب بدیم، به خودتون جوابگو باشیم. شما اگر یک هدیه خیلی زیبا که واقعا زحمت کشیدین به فرزندتون بدین و اون رو اصلا نگاه نکنی، یه گوشه بندازه، چه حالی میشین؟ من خیلی وقتا احساس میکنم که برخورد ما با این هدیه خدا مثل این برخورد این بچه‌ای هستش که قدر محبت و هدیه پدرش رو نمیدونه. دوستان، هدف از این پیام من فقط اینه که شما رو متوجه کنم که وقت بیشتری برای خوندن کلام بذارین و هر چقدر وقت بیشتری بذارین، مطمئن باشین که برکت بیشتری خواهین گرفت. من میخوام اینجا به یک سوال جواب بدم که اصلا چرا باید این کتابو خوند؟ اصلا چه فوایدی برای ما داره که این کتاب رو ما مطالعه کنیم و چه رهاوردهایی برای زندگی ما داره؟ اولین چیز که مهمترین اون هستش دوستان، بهترین راه شناخت خداست. خب اینو من قبلا بهتون گفتم، ولی میخوام یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، نمیدونم دقت کردین یا نه. دوستان، مکاشفه خدا و شناختی که خدا از خودش به ما داده در کتاب مقدس یک مکاشفه تدریجیه. خدا ذره 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 هر جور کم جور که به پیش میره زمان خودشو بیشتر و بیشتر در کتاب مقدسش بر ما مکشوف میکنه. شما ببینید در کتاب تورات، در کتاب پیدایش، قبل از ابراهیم میبینید که خدا فقط اسمی که برای خودش بکنه برای خدای لرده، هیچ پسبند و پیشبندی نداره، فقط خدا. خدا آسمان و زمین رو آفرید، خدا این کار کرد، هیچ چیز دیگه از خودش معرفی نمیکنه جز اعمالش. بعد از اون، از زمان ابراهیم خدا یک پسبندی به خودش میده، میگه خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. ببینید مکاشفه خودش رو بازتر میکنه، با پاتریارخ های قوم یهود، پدران قوم یهود خودش رو معرفی میکنه. به مثلا یعقوب میگه که من خدای پدر تو ابراهیم و اسحاق هستم. و همینجور که میره جلوتر در کتاب خروج به موسی اسم شخصی خودش رو میگه، یهوه. ما هفته پیش در مورد این اسم توضیح دادم بعدم ارسال. اسم شخصی خدا، من هستم. ببین داره هی خودش رو مکشوف میکنه، باز میکنه. در کتاب جامعه میبینیم که از حکمتی صحبت میکنه که این حکمت داره صحبت میکنه، داره حرف میزنه، انگاری که دانش خدا انگار داره گوشت و پوست به خودش میگیره، انگار داره شکل میگیره. و اوج مکاشفش در عهد جدید با عیسی مسیح کامل میشه. ببینید شناخت خدا و مکاشفه خدا یک شناخت و مکاشفه تدریجی هست. در کلام خدا در رساله دوم پتروس باب 1:2 میگه که در حالی که شناخت شما بیشتر و بیشتر میشه، این به مکاشفه تدریجی خدا داره اشاره میکنه. هر چقدر شما بیشتر کلام رو بخونین، شناخت شما از خدا کاملتر میشه. اگر ماهی 10 دقیقه بخونی، شناختت و منزه همون 10 دقیقه است. اگر سالی 5 دقیقه بخونی، منزه همون سالی 5 دقیقه است. اگر روزی 2 ساعت بخونی، شناختت و منزه روزی 2 ساعته. و چقدر در این شناخته که ما میتونیم برکت بگیریم، چقدر میتونیم در این شناخته که ما قوت بگیریم، چقدر میتونیم شاد باشیم تو زندگی که خدا خالق این همه زیبایی، پدر ماست، دوست ماست، داره حرفای منو میشنوه، دعا میکنم جواب میده. و چقدر این مکاشفه عالیه و چقدر دلم میسوزه برای کسایی که خودشونو از این مکاشفه محروم میکنن. دوستان در این مکاشفه تدریجی خدا پیش برین و ببینین که تا روزی که قراره به حضور خدا برین، بیشترین شناخت رو از خدا، اونقدری که خدا به خود به شما اجازه داده داشته باشین، پیدا میکنین. مسلما خیلی سوالات که هیچ الهیدانی نمیتونه به شما جواب بده، خیلی سوالای فلسفی هستش که ممکنه که تا آخرین روز زندگیتون جوابش رو پیدا نکنین، ولی اون چیزی که برای شادی و زندگی پیروزمند شما لازمه در این کلام به شما داده شده. پس با این کلام زندگی بکنین و با اون عشق بکنین، چون واقعا عشق واقعی زندگی ما هستش. دومین چیز، راهگشای ما در مسائل و چند راهیای زندگیمونه. هر انسان گفته میشه در طی روز در حدود 160 انتخاب مختلف باید بکنه. شما از صبح زود که پا میشین تا شب که میخوابین، روانشناسا میگن حدود 160 تا انتخاب مختلف باید بکنین. از اینکه چه رنگ جورابی بپوشم، چه لباسی بپوشم، با چه وسیله‌ای برم سر کار، با زنم امروز چجوری حرف بزنم، بچه‌مو کجا ببرم، اینا انتخابات کوچیکی هست تا انتخابات بزرگی مثل اینکه با کی ازدواج بکنم. دوستان ما در معرض هزاران هزار انتخاب قرار داریم که هیچ کسی اینجا میدونم نمیتونه به من بگه که من در تمام این انتخابا میدونم چه انتخابی باید بکنم و میدونم که خودم با حکمت خودم میتونم بهترین انتخاب‌ها رو داشته باشم. من اینجا یاد یه انتخابی که از دوستانم گفتم، برای حالا هم درس عبرت، همین که این بیچاره ببین به چه روزی افتاده با یک انتخاب اشتباه. من سر کارم یک دوستی دارم که ایماندار نیستش، پسرخاله این فرد توی انگلیس عاشق یه دختری توی ایران میشه و با هزار امید و بدبختی، کار قانونی و غیر قانونی، این خانوم رو با خودش میتونه به انگلیس بیاره. این خانم میاد انگلیس، 3-4 ماه که با هم دیگه زندگی کردن، این خانم یه برنامه میچینه که من یه مشکلی برام تو ایران پیش اومده که تو میتونی حل بکنی، برو ایران و برای من این مشکل رو حل کن، چون هنوز اقامت نداشته این خانم. شوهرش که دوست پسرخاله دوست من باشه میره ایران، این خانم مهریه‌اش رو تو ایران به اجرا میذاره، این آقا رو تو ایران ممنوع الخروج میکنه. این خانم اینجا الان داره از تمام مزایای دولتیش استفاده میکنه و بریش اون آقا تو ایران که ممنوع الخروجه میخنده. یک انتخاب اشتباه. این دیگه واقعا شاید. یعنی من این دوستم گفتیم بلا سر پسر خورش باید مغز سرم واقعا سود کشید که چقدر بعضی انسان ها پلیدن و چقدر میشه انتخابای اشتباه کرد. این پسر خوری دوست من واقعا کور بوده، شاید ندیده. و چقدر ماها گاهی اوقات تو زندگیمون دوست داریم انتخابای اشتباه میکنیم، رشته های اشتباهی رو انتخاب میکنیم، مسیرهای اشتباهی رو تو زندگیمون میریم، انتخابای اشتباهی رو میکنیم. دوستان کلام خدا بهترین وسیله و راه هستش که به ما حکمت درست زندگی کردن رو میده. نمیگم جواب همه سوالا دایرکتلی تو کتاب مقدس هست، خیلی وقتا خدا به طور مستقیم به ما جواب میده، ولی دوستان از اون مهمتر خیلی وقتا به ما حکمت میده که انتخابهای درستی بکنیم و با نزدیکی به خدا واقعا از طرق مختلف ما رو از انتخابهای اشتباه برحذر میکنه. دوستان در کلام بمونین تا بتونین انتخابهای زندگیتون رو با حکمت الهی انجام بدین، نه حکمت بشری. در کتاب دوم سموئیل باب 16 آیه 23 میگه که از کلام خدا بپرسید برای راه‌های درست زندگیتون. و مزمور 119 آیه 5 که یکی از زیباترین آیات هستش میگه که کلام تو برای من چراغ و برای راه‌های من نور هستش. دوستان تو این بیراه و تاریکی که ما تو زندگی داریم میریم، ما محدود به زمان و مکان، کی میتونه بگه 10 دقیقه دیگه تو زندگیش چه اتفاقی میفته؟ پس ما داریم تو یک تاریکی قدم میزنیم چون محدود به زمانیم. کلام خدا برای ما چراغه تو این راه. وقتی که شما کلام رو میخونین با حکمت خدا راه درست زندگی کردن رو میتونین پیدا کنین و از این چه کنم های زندگی آزاد میشین. پس در کلام خدا بمونین و مطمئنا خدا از طرق مختلف، از طریق کلامش، از طریق حکمتش به شما در انتخاب ها کمک میکنه. سومین دلیل برای خوندن کلام دوستان میوه های روحانی هستش که خدا به ما میده. برای میوه های روحانی موندن در کلام خدا لازم هست. یوحنا 15:7 میگه که اگر در من بمانید و کلام من در شما بمونه شما میتونید میوه بیارید. من جلسه پیش در مورد میوه های روحانی با شما صحبت کردم. هیچ ایمانداری نباید توی کلیسا باشه که میوه نداشته باشه. شما اگه برین توی باقی ببینید یه درخت قناست اونجا هستش، نه میوه‌ای داره، نه گلی داره، نه شاخ و برگ درست حسابی داره، چیکارش میکنی؟ میگه آجو اینو ببریم لاغر چوبش به درد ما میخوره. متاسفانه خیلی از ماها میخوایم تو کلیسا این درخت بیبر باشیم. دوستان امکان نداره که شما باید بیاین کلیسا و برای خدا میوه‌ای نداشته باشین. شما کلیسا بیاین و میوه همش چیزی نیست که دیگران ببینن. میوه فقط همین خدمت‌های پای منبر و نمیدونم تعلیم و حتی خدماتی نیستش که اسم برده میشه. دوستان میوه دادن میشه یه روحیه خوب باشه تو زندگی، میشه یه لبخند به یک خواهر و برادری باشه که در ضعفه، میشه یه جمله امروز چقدر زیبا شدی باشه. دوستان این یعنی میوه‌ای که برنابا اسمش رو کلمه مشوق هست. ما در رساله افسوسیان یا بخشای دیگه کلام خدا اول قرنتیان میوه‌ای به اسم تشویق نداریم، ولی برنابا اسمش مشوقه. دوستان شما میتونین میوه های مختلف رو به حضور خدا بیارین اگر در کلام بمونین. عیسی مسیح میگه اگر شما در کلام بمونین یعنی که به من و به بدنه درخت وصلین. شما اگر شاخه بهش ریشه وصل نباشین نمیتونه میوه بیاره. اگر شما به میوه کلام وصل نباشین هیچ میوه‌ای نمیتونین بیارین. امکان نداره کسی کلام نخونه، با کلام آشنایی نداشته باشه ولی مسیحی پرباری باشه. اینو با اطمینان میتونم بگم. بالاخره یه جای میبره، یه جای کم میاره، یه جا از ریشه قطع میشه، چون یا تعلیم اشتباه میده یا حرف بی خود میزنه یا یه جای خلاف کلام خدا چیزی میگه. دوستان راه میوه آوردن برای خدا در کلیساش و خارج کلیساش اینه که در کلامش بمونین و با این کلامش زندگی کنین. اگر میخواین کلام بیارین، اگر میخواین در میوه بیارین و در سعادت و اوج اقتدار روحانی باشین در کلام خدا باقی بمونین. چهارمین چیزی که میتونم از فواید بگم اینه که از تعالیم و دستورات اشتباه خوندن کلام ما رو حفظ میکنه. دوستان از بدو تولد مسیحیت، یعنی از همون زمانی که پولس اولین رسالات رو نوشت که اولین کتاب های کتاب مقدس یادتون باشه رسالات هم نه اناجیل، از وقتی که پولس رسالات رو نوشت و بعد از اون اناجیل نوشته شدن و به همین صورت کلام خدا شکل گرفت عهد جدید، دوستان تعالیم غلط هم مثل علف هرزه کنارش شکل گرفت. شما تاریخ کلیسا رو نگاه کنید، پر از تعالیم اشتباهه. از همون اول عقاید ناستیکی بود که میگفتن جسم و خار بشمرین، نمیدونم روح متعالیه که این عقیده افلاطونی بود تو قرون اول تو مسیحیت شکل گرفت، مارسیان اومد به وجود آوردش. بعد از اون در مورد الوهیت مسیح آریوس اومد بدعت گذاشت که مسیح پایین‌تر از خدای و امروز میوه‌ها شما جهوه ابن‌سا رو می‌بینید. بعد از اون در مورد شخصیت دوگانه مسیح، در مورد مسیحیت همیشه یک علف هرز، یک شاخه نابجا و کرم خورده به اسم تعالیم غلط وجود داشته. امروزم خدا رو شکر برای شورای همگام که خیلی از کلیساها رو تحت پوشش گرفته و در تعلیم درست به اونها کمک میکنه که شبانان همه تعلیم درست داشته باشن با واقعا کمک برادر ادوارد. ولی همه ایرانیان مسیحی تعلیم درست نمیدن دوستان. من گاهی اوقات یه سری چیزایی رو، حالا بعضی برادر عبدالرضا چند بار برای من فرستادن، از بعضی خادمان که نمیخوام اسم ببرم، خدا رو شکر جزء شورا نیستن، یه چیزایی میشه من در مورد مسیحیت موقع پخته تو دیگ میخنده واقعا، اصلا بر اساس کلام خود من نمیدونم اینا رو از کجا میارن. و این تعالیم غلط همیشه متاسفانه مثل علف هرز در مسیحیت وجود داشته. گاهی خود بعضی افراد میان یه چیزایی میگن که چون کلامو نمیدونن تعلیم درستی نیست. دوستان کلام خدا بهترین سلاحه برای اینکه شما درست رو از غلط تشخیص بدین. پولس میگه اگر چیزی خلاف انجیل حتی به شکل یک فرشته نورانی به من گفته بشه، اون رو من از خدا نمیدونم. دوستان هر چیزی رو که میخواین محک بزنین با کلام خدا محک بزنین، همونطور که گفتم نه با خواب و رویا، نه با حرف حتی شبانان، در وهله اول کلام و بعد مشورت شبانان. دوستان کلام خدا بهترین راه برای این تعالیم اشتباه و تشخیص اون هستش. غلاطیان 6:6 میگه که در مورد لزوم تعلیم کلام داره صحبت میکنه. دوم تیموتائوس 4:2 میگه که به کلام موعظه کن، نمیگه به خواب و رویای اعضا موعظه کن، نمیگه نمیدونم به چه میدونم نبوتی که بهت شد موعظه کن. چرا خیلی وقت آدم نبوت رو میاد میگه، ولی در وحی اول میگه به کلام موعظه کن، به کتاب مقدس موعظه کن. و عبرانیان 13:22 میگه که کلام نصیحت آمیز را بشنوید. دوستان کلام خدا شما رو از هر بیراهه و تعلیم غلطی که متاسفانه در مسیحیت خیلی زیاده و طبیعیه، مسیحیت و کلام خدا هدیه خدا به ماست، چی از این بیشتر میتونه شیطان رو ناراحت کنه؟ در نتیجه شیطان از همون اول با جفاها، بعد این حال جفا فایده نداره، با تعالیم اشتباه شروع کرد مسیحیت رو به چالش انداختن. و امروز ببین چقدر فرقه های بی خود هست، نمیدونم ادونتیستا، جهوه ویدنسا، مورمونا، که چیزها رو میگن که اصلا مطابقه کلام، حتی اومدن از خودشون یه انجیل ساختن. مورمون ها کتاب مقدس خودشون رو دارن و اسمشون خودشون گذاشتن مثلا مسیحی. دوستان متاسفانه خیلی از ماها وقتی که کلام رو نمیدونیم و یکی میاد خارج کلیسا یا حتی داخل کلیسا به ما چیزی میگه که درست نیست، نمیتونیم محک درستی از این که این حرف درسته یا نداشته باشیم و خیلی وقتا این باعث میشه که ما حتی از ایمانمون بیفتیم. کلام رو بخونیم که بتونیم سنگ محک رو در زندگیتون داشته باشیم. و پنجمین چیزی که میتونم بهتون بگم، بهترین سلاح در برابر حملات شریره. دوستان کلام خدا از کلام خودش به شمشیر نام برده در افسوسیان. شما هیچ سلاحی رو نمیتونین پیدا کنین که مثل کلام خدا بتونه جواب شیطان باشه. کشیش مهدی دیباج وقتی که در زندان بود و شهادت زندگیش رو شنیدین، ایشون کلام خدا رو حفظ بود. گاهی اوقات برادرسان برادرزاد که میرفتن ملاقاتشون میگن که ما میرفتیم به این روحیه بدیم و میدیدیم که این از کلام به ما روحیه میده. چرا؟ اونجا که بهش اجازه نمیدن انجیل داشته باشه، کلامی که تو ذهنش بود به این روحیه میداد، قدرت میداد. ببین ما ایمانداران تعمید یافته و تولد تازه دار، شیطان ما رو نمیتونه تسخیر کنه. من موافق این تعلیمم که شیطان یه ایمانداری رو که روح القدس درش نمیتونه تسخیر کنه، ولی میتونه بهمون حمله کنه، میتونه بهمون ضربه بزنه و اون کاری رو که کلام خدا میخواد در ما انجام بده رو خیلی وقتا به چالش بندازه. اگر شما کلام رو درست ندونین، اون شمشیری رو که میتونین با اون به شیطان حمله بکنین، اون سپر ایمانی رو که میتونین در برابر حملات شریر داشته باشین رو از دست میدین. دوستان، بهترین راه برای این که ما رو از این چالش هایی که به عنوان ایماندار شیطان دنیا و نفسمون برامون میذاره بتونیم حفظ بکنیم، دونستن کلامه که ما رو از این شریر نگه داره. آخرین چیزی که میخوام بهتون توی قبل از اینکه چگونگی کلام رو که بخش کوچیکی ازش اضافه میکنم بگم اینه که بهترین وسیله رشد ایمان ماست. خیلی از دوستان از ما میپرسن که بعد از رشد مصمم بعد از بردن پرسیدن از بقیه شبانان خادمی ما چیکار کنیم تو ایمانمون رشد بکنیم. من فقط یک کلمه میگم، کلام بخونید. ایمان یه چیزیه که بنین یه آمپول بزنین به خودتون، یه قرص بخورین، یا نمیدونم مثلا حتی خیلی وقتا ما بگیم که موعظه‌های زیادی گوش بدین، روزی 10 تا موعظه. چرا موعظه گوش دادن خوبه؟ چون اونم از کلام خداست. گوش دادن به حرف شبانا خوبه چون از کلام خدا حرف میزنن. ولی بهترین راه برای رشد ایمانتون خوندن مستقیم کلامه. کلام خدا در رومیان 10:17 میگه که ایمان از شنیدن کلام خدا. به وضوح جواب تمام چیزایی که گفتم خود خدا داده. ایمان از چی؟ از اینکه کلام خدا رو بشنویم، گوش بدیم، بخونیم. میخواین تو ایمانتون رشد کنین، ضعیفین، خیلی جا لغزش میخورین، خیلی جا نمیتونین زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشین، کلام بخونین، با کلام خدا زندگی کنین. من نمیخوام یه ایماندار نمیدونم دیپرشن داشته باشه. من دوست ندارم ایمانداری رو ببینم که خموده، صبح پا میشه هوا ابریه، وای چه کنم. من این زندگی پیروزمند مسیحی نیست. شما در رازگاهانتون کلام رو بخونین، ابرای زندگیتون میره کنار. واقعا کلام خدا شادی بخش زندگیمونه. از تمام حملاتی که شریر به طرق مختلف به ما میکنه ما رو حفظ میکنه. دوستان، خواهش میکنم تو این کلام بمونیم و با کلام زندگی کنیم. من چند راه در مورد این که اصلا چگونه حالا کلام رو میخوایم بخونیم بهتون میخوام بگم. حالا سوال این که چجوری ما این کلام رو بخونیم. اول اینکه به طور روزانه و مرتب بخونیم. دوستان، من یکی از چیزهایی که واقعا به شبانمون افتخار میکنم، کاش که اینجا نبودن که اینو میگفتم، جلو روشون یک خود سخته، در کنار تمام حکمتی که ایشون داره اینه که ایشون، من واقعا کتاب مقدسشون رو نگاه میکنم، هر چند ماه یه بار این کتاب کهنه میشه، یه های کتاب نو دستشون میگیرم، باز یه مدت میگذره، یکی دوستان میگذره کتاب کهنه میشه، دوباره کتاب نو. همیشه این کتاب باهاشونه. ایشون تمام عهد جدید رو و 80-90% عهد عتیق رو حفظن، ولی باز هر روز کلام میخونن. من الان سالها مسلمن مثل ایشون نمیتونم، ولی به خودم عادت دارم روزی 5 باب از عهد جدید و 5 باب از عهد قدیم عتیق میخونم. شما حجم عهد عتیق بوده 3 برابر عهد جدیده. من به این تجربه رسیدم، هر 3 باری که من عهد جدید رو تمام میکنم 1 بار عهد عتیق رو میخونم. روزی 10 باب حدود 45 دقیقه وقت میگیره، 1 ساعت وقت میگیره. حالا این در کنار درسای الهیات هستش. روزی 10 باب کتاب مقدس، باور کن روزی 40 دقیقه. بهتون قول میدم خیلی از شما روزی 2-3 ساعت تو اینستاگرامین، ولی چقدر برای واقعا روزی 40 دقیقه، حالا 40 دقیقه هم نه 20 دقیقه، روزی 2 باب از این 2 باب از اون 3 باب از این. دوستان، یه نظمی به خودتون برای خوندن روزانه کلام بدین. من اعتقاد دارم که خوندن کلام احتیاج به انضباط داره، احتیاج به نظم داره. شما باید به خودتون عادت بدین. آیا کسی هست به که من مثلا ببخشید یه هفته خودم رو همون نمی کنم، مثلا چرا من باید هر هفته یا هفته 3 بار همون بکنم؟ این نظمه. آیا هر کسی میتونه به که من دیروز صبحونه خوردم پس تا 3 روز صبحونه نمیخورم؟ ببخشید، مگه شطوری ما که مثلا یه روز زنده یه هفته بخوریم؟ دوستان، خیلی چیزا تو زندگی ماست که روزانه است. کلام خدا هم باید روزانه باشه. من نمیتونم بگم امروز من وقت دارم مثلا 45 باب میخونم، خب تا 1 ماه دیگه کلام نمیخونم. نه، شما برای خوندن کلام احتیاج به دیسیپلین و نظم روزانه دارین. اگر کسی 20 دقیقه در زندگیش وقت برای چیزی که این همه برکات داره تو زندگیتون وقت نداره، بیاد منو ببینه. واقعا فهم کنم یه سری مشکلات حاد زندگی داره. روزی 20 دقیقه شما هر روز کلام رو بخونید، صبح صبح در رازگاهانتون. بعد از 1 ماه بیان بگید مرسی بعد از کروش، مرسی بعد از باک که اینجوری به ما این نصیحت رو کردیم و گفتیم. روزانه کلام رو بخونید. یوشع 1:8 میگه که خود خداوند بهش میگه که یک کلام من در تو باشه، تو روزانه هر روز بهش فکر کن، کلام من بخشی از زندگی تو باشه. تازه اون موقع یوشع فقط 5 کتاب تورات رو داشت وقتی که خدا اینو بهش میگه، و امروز ما 66 کتاب داریم که میتونیم چقدر زیبا با این کتاب ها زندگی کنیم. دومین چیز برای درک و دریافت صحیح زندگی، دوستان به کلاس های مختلف الهیات برین. من یه چیزی رو بهتون بگم، شاید شما بگین که خیلی از این کلاس ها لزومی نداره. اتفاقا چرا؟ من یادم تازه ایمان آورده بودم، شاید 2 ماه بود ایمان آورده بودم، هنوز تعمید نداشتم، با بعدم امیر آدم صحبت کردم، انقدر من آتش داشتم که به کلاس های ایلام برم و دوست داشتم که از همون موقع الهیات بخونم. شاید یه ایماندار 2-3 ماهه بودم، واقعا طوری که عشق اصلی زندگیم تا اون موقع موسیقی رو می‌خواستم بذارم کنار، دانشگاه نرم و برم الهیات بخونم. خدا رو شکر می‌کنم 3-4 ماه بعد بردم مهرداد اومدم به من گفتن که اون موقع ما کلیسای ICF می‌رفتیم، بهمون گفتن که ما کلاس‌های الهیات داریم روزهای دوشنبه می‌ذاریم، می‌تونید شما این کلاس‌ها رو ادامه بدید. و تا امروز دوستان واقعا دوره‌های مختلف، نمی‌گم این افتخار فقط خوندن کلام و میوه‌هایی که میده، ولی دوستان وقت بذاریم برای خوندن کلام. اولین دانشگاه‌ها و کلاس‌هایی که در اروپا تشکیل شد کلاس‌های الهیات بود. اینقدر کلام خدا وسیعه که تو این کلاس‌ها شما می‌تونید تا PhD برین جلو، مثل کسایی که ما الان تو الهیات مسیحی، توی الهیات تو کلیسای ایرانی خیلی دکتر رو داریم، خیلی کسا داریم که تحصیلات خیلی وسیع الهیاتی دارن و اینا از کلام خوب میدونن. کسایی مثل برادر ادوارد، برادر مهرداد، برادر فریدون، اینا کسایی هستن که واقعا تو تحصیلات آکادمیک الهیات پیش رفتن و چقدر دونستن آکادمیک الهیات مسیحی میتونه به شما در اون تعلیم درست و ارتودکس کمک کنه. تصنیه 14 خیلی جالبه، میگه به فرزندان خود کلام رو تعلیم بدین. حالا این فرزندان میتونن شاگردان باشن، میتونن، یعنی تعلیم فرزندان، تعلیم نسل بعدی در کتاب به ما توضیح داده شده. سومین چیز، اینا رو من سریع‌تر میگم، با تمرکز و وقت کافی کلام رو بخونید. دوستان خیلی از ما فکر میکنیم چون یه وظیفه است هول مثلا 5 دقیقه وقت سریع ورق میزنیم تندخوانی میخونیم. نه، کلام خدا احتیاج به تفحص داره. اگه وقت کم دارین یه آیه، فقط یه آیه رو بخونین ولی درست بخونین. اون آیه براتون مثل، چه مثالی میتونم بزنم که قشنگ باشه؟ مثل، ببخشید اینو مثال میزنم، مثل حیوانی که اینو نوشخوار میکنه. شما وقتی که یه حیوان وقتی که غذا میخوره در دهنش اینو نوشخوار میکنه، چون لذت میبره. ببخشید مثالو میزنم، ولی ما هم باید کلام رو به این صورت بخونیم، در دهنمون مزه مزه کنیم، در فکرمون این کلام، این آیات جوری باشه که باهاش زندگی کنیم. دوستان کلام خدا رو به این صورت بخونیم، کلام خدا رو با وقت کافی، با آرامش، با اون دغدغه های زندگی رو بذارین کنار و کلام رو بخونیم، ببین که چقدر بهتون برکت میده. مزمور 119 آیه 103 میگه کلام تو در دهان من شیرین است، انگار که داره اینو مزه میکنه. میگه کلام تو در دهان من شیرین است، مثل عسل میمونه. عزرا 7:10 میگه که تمام وقت خود را به خواندن کلام دادم. نمیگه 1/3، نمیگه 1/4، نمیگه 1/5، نمیگه 9/10، میگه تمام وقت. عزرا تمام وقتش رو برای کلام خدا گذاشت. حالا شاید ما این متعتی و مت و فراغ بالو نداشته باشیم، ولی لاقل 1/10 روزمون رو برای خوندن کلام بذاریم. و چهارمین چیز، برای درک صحیح کلام دعا کنیم. چقدر از ما هستیم برای اینکه کلام رو درک کنیم دعا میکنیم اولش؟ دوستان من اینجا یک چیز سریع بهتون بگم در مورد رازگاهان. خیلی وقت خوبیه برای اینکه در اون موقع کلام بخونیم. شما اول وقتتون معمولا فرشترین وقت روزتون، از خواب که پا میشین. اینو من توی سلگروپم گفتم، بعضیا خیلی برکت گرفتن، من میگم هنوز تو زندگیمون پیاده کردیم. صبح زود که پا میشین، چی بهتر از رفتن به حضور خداست؟ توی خلوتگاه، توی نقطه خاصی که خودتون فکر می‌کنید آرامش دارین، بدون اینکه یک پدر مهربون با لباس خونه نشسته منتظره که شما برین پلوش و باهاش گپ بزنین. پدری که خالق همه چیه، تشریفات هم نمیخواد، به سادگی بریم به حضورش، باهاش صحبت کنین، نیازاتون بگین، حرفاتون بگین. بعد اون وقت بهترین وقتی که کلام رو هم بخونین و واقعا ببینین که خدا باهاتون حرف میزنه. خواهش میکنم رازگاهان رو یه بخشی از زندگیتون بذارین. اولش ممکنه سخت باشه، 5 دقیقه 10 دقیقه، ولی به جایی میرسیم که اینقدر برکت میگیرین از این رازگاهان که میبینین طول زمانش بیشتر میشه. بهترین وقت برای خوندن کلام اون وقتی هستش که ما با دعا به حضور خدا میریم و ازش میخوایم که اون پیچیدگی های بخشی از کلام رو که برامون سخته رو باز بکنه. و آخرین چیز که با این تموم میکنم اینه که تا حد امکان سعی کن کلام رو حفظ کنی. من بهتون در مورد برادر ادوارد گفتم که ایشون چجوری کلام رو حفظ کرد. خیلی از خادمین حفظ هستن. خیلی جالبه، هفته پیش برادر مهرداد یه چیز جالب گفتن. گفتم من سالهاست الهیات خوندم و دکترای الهیات داشتم و هیچ وقت لزوم حفظ کلام رو درک نکرده بودم. ایشون خیلی جالبه، کلامو حتما میخونه، مدت‌ها در روز وقت میذاره میخونه، ولی هیچ وقت با تلاش حفظش نکرده بود. عین من تا 5 سال 6 سال پیش کلام رو خوب میخوندم ولی هیچ وقت فکر نکردم که حفظ کردن اون چه فایده ای داره. یه دوره درس همین تاکسیم کم شد، تو دوره بودم که قبول شدم، منتظر نتیجه نهایی بودم. یه دوره 3 ماهه انجیل یوحنا رو حفظ کردم همشو. چقدر من برکت گرفتم از این که فقط یک کتاب از 66 کتاب رو حفظ کردم. بعد از اونم سعی کردم حفظ کنم، ولی اون آزادی فکری که داشتم که من کمک کرد تو در عرض 2-3 هفته انجیل یوحنا رو حفظ کردم، هنوز که هنوز از برکات حفظ کردنش لذت میبرم. دوستان عجیبه، شما وقتی که کلام رو حفظ میکنین، بزن یه چیز بهتون بگم، انگاری که شما در یک خیابون تو در تو دارین راه میرین. وقتی که کلام رو میخوین و حفظ میکنین انگاری که تو این خیابون دارین میرین، نمیدونین جلوتون چیه، ولی وقتی که کلام رو حفظ میکنین انگار که از بالا دارین نقشه رو میبینین. من انجیل یوحنا رو واقعا عاشقانه همیشه دوست داشتم، شاید 10 بار خونده بودم، ولی وقتی که اونو حفظ کردم انگار اون الگوش، پترنش و هدف نگارشش دستم اومد. بعد از باد حتما شهادت خیلی بیشتری تو این مورد در مورد حفظ کردن کلام میتونه بگه. ولی وقت بذارین دوستان، حفظ کنین، خدا بهتون برکت میده، به حافظتون، به وقتتون. و حفظ کردن کلام یه چیزی هستش که واقعا لازمه و لزوم داره. من خودم الان دعا میکنم که به من اون آزادی رو بده که بتونم به همون زیبایی بقیه بخشای کلام رو هم حفظ کنم. ولی همین کتابی دارم که حفظ کردم، مزامیر رو بخشایش رو حفظ کردم، انجیل رو دارم حفظ میکنم، ولی اینی که بتونیم حفظ بکنیم یه برکت خاصی داره توش. مزمور 119 آیه 11 میگه که کلام خود رو در دل نگاه میدارم. در دل نگاه میدارم یعنی حفظ میکنم، یعنی توی خودم حفظ میکنم. اینا لزوم خوندن کلام بود. با چند جمله کوتاه میخوام پیامم امروز تموم بکنم. دوستان کلام خدا زیباترین چیزیه که خدا به ما داده. من همیشه این مثال رو زدم، نمیدونم اینجا هم گفتم یا نه. شما در دنیا تابلوهای نقاشی خیلی زیادی هست. اگه نشنال گالری تو ترافلگار اسکوئر برین، یکی از بزرگترین نمایشگاه نقاشی دنیاست. آثار میکلانج، رافائل، داوینچی، آثار نقاشی خیلی بزرگه. حتی اگر مونالیزا که معروف‌ترین تابلوی نقاشیه بهش نگاه کنین، 10 سال دیگه هم که برین با همه زیبایی ولی همونه تصویرش. نگاه بهش بکنین تصویر تغییر نکرده. تمام کتب دنیا مثل تابلوهای نقاشی هستن که با وجود زیبایی همیشه ثابتن. کتاب مقدس ما مثل یک پنجره زیبا رو به یک چشم‌انداز قشنگه. این پنجره یه روز ممکنه هوای بیرون ابری باشه، یه روز بهار باشه، یه روز پاییز باشه. بنا به نیاز ما این چشم‌انداز تغییر میکنه. دوستان کتاب مقدس با نیاز شما روزانه صحبت میکنه. هیچ کتاب این خاصیت رو نداره. انگاری که حرف دل شما و نیاز شما رو اون روز به شما میگه. چرا؟ چون نویسندش خداست. مثل یک تابلوی، مثل یک پنجره زیبایی که با هر گونه تغییر جوی و زمانی تغییر میکنه، کتاب مقدس ما هم به این زیبایی میتونه نیاز روزانه ما رو بگه. خیلی وقتا من میشم، خود من مثلا یوحنا رو حفظم، باز یه بار دیگه میخوام بگم این آیه رو انگار ندیده بودم، انگار که یه جور دیگه با من صحبت میکنه. چرا؟ چون کلام زنده است. هیچ کلامی تو دنیا نیست که زنده باشه جز کلامی که خود خدای عاشق و خدای زنده به ما داده. دوستان خواهش میکنم در این کلام بمونین، باهاش کیف کنین، چون این کتاب رو خود خدا عاشقانه به ما داده. چند لحظه سرمون رو خم کنیم و هم دعا کنیم. خداوند عیسی مسیح، تو شکر میکنم واسه این پیامی که ای خداوند از طریق خادمت در دل من گذاشته. خداوند تو رو شکر میکنم که این نیاز امروز دوستانم بود و من شکی ندارم که با دلشون صحبت میکنه، چون کلام تو خدای زنده هستش ای خداوند. خداوندم میخوام که اهمیت و لزوم کلامت رو در دل دوستانم، در فکرشون، در قلبشون هرچه بیشتر زنده بکنی، با این کلام زندگی کنن. همونطور که مزمور نویس میگه در دهانشون شیرینی باشه خداوند و بر قلب و روحیشون در این کشور غریب خداوند بهترین همدم باشه. خداوند به دوستانم عشق خوندن کلام رو بیاموزه خداوند و در کلام تو رشد بکنه. در نام عیسی مسیح زنده، کلام زنده تو پدر میطلبیم. آمین. خداوند
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.